روزهای شنبه بحث توحید و خداپرستی و صفات خدا رو در محضر حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی عزیز پی میگیریم و خدمتشون سلام مجدد عرض میکنم، خوش آمد و این ایام رو هم خدمت شما تبریک عرض میکنم.
علیکم السلام، بندم خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض سلام دارم و عرض تبریک مناسبت ایام غلبه حکومت اسلام بر حکومت طاغوت. انشاءالله خداوند توفیق شکرگزاری نعمت حکومت اسلام رو به هممون عنایت بفرمایید. در خدمت هستم.
خواهش میکنم جناب، خیلی خوش آمدید به برنامه ما. این هفته هم قبول زحمت کردید و در برنامه تا آسمان حضور دارید. ما هفته گذشته سوالاتی در مورد مبحث رزق و روزی صحبت کردیم و در آخر بحث هم رسیدیم به صفت رحمت و غضب حضرت حق. اما سوالات زیادی درباره صفت رزاقیت و روزی رسانی خداوند به دست ما رسید بعد از برنامه که جای این رو خالی دونستیم که نخواهیم پاسخمون رو بدیم. بنابراین اگر اجازه بفرمایید اول این سوالات رو مطرح کنیم، بحث روزی و رزاقیت حضرت حق رو پی بگیریم، این سوالات رو هم پاسخ بدیم، بعد انشاءالله اگه فرصت شد به بحث رحمت و غضب هم که صفت حضرت حق هست بپردازیم. پس من با اجازتون اول سوالات رو در مورد صفت رزق و روزی رسانی خداوند مطرح میکنم. سوال اول این هست: رزق انسان دست خداست یا بستگی به تلاشش هم دارد؟ خداوند در قرآن فرموده که ان لیس للانسان الا ما سعى، پس چطور گفته می شود که رزق ما دست خداست؟
جواب این سوال فکر میکنم در ضمن به احصای هفته گذشته آمده، حالا باز با یک زبان دیگه عرض بکنم. هفته گذشته عرض کردیم به یک معنا همه رزق ها در دست خداونده و دست خداوند باز است، هیچ سببی در خدا اثر نمیذاره، هیچ سببی دست خدا رو نمیبنده و محدود نمیکنه. ولی خداوند چون حکمت داره بر اساس حکمتش این رزق رو تو عالم که میخواد تقسیم بکنه به مقتضای زحمت افراد و تلاش افراد هم نگاه میکنه. باز تنها مسئله فقط تلاش نیست، عوامل مختلفی دخیله. یکی از چیزهایی که سبب میشه خدا به واسطه اون رزق و روزی رو بندش عطا بفرماید مسئله تلاش انسان. لذا اگر بگن این رزق ما به تلاش ما بستگی دارد یا نه، بله رزق ما به تلاش ما بستگی داره، از این جهت که حکمت خدا این است که برای تربیت ما به ما میگه زحمت بکش، اگر زحمت بکشی این در رزق و روزی که میخوام به تو عطا کنم تاثیر داره. درست. ولی همه کاره در حقیقت اوست. اون هفته فکر کنم مثال پدر رو عرض کردم که مثلا برای فرزندش میخواد جایزه بخره، ولی میگه به شرط این جایزه رو میخوام که تو نمره 20 بگیری مثلا. درست. خب اونی که جایزه رو میده پدره، اون نمره 20 که کاری نمیکنه. اون نمره 20 فقط زمینه این رو فراهم میکنه که جایزه که پدر میخواد حکیمانه باشه. درست. حالا گاهی ممکن است پدر رو یک جهت دیگه بدون نمره 20 هم جایزه رو بده، گاهی ممکن است روی حکمت انسان نمره 20 هم بگیره، ولی پدر طبق توافقی که از قبل کرد و قولایی که گرفته بگه تو فلان قول عمل نکردی فعلا جایزه رو بهت نمیدم، یه مدت دیرتر میدم. درست. یعنی همه کار اوست، ولی به هر حال درس خوندن این فرزند و نمره 20 گرفتن تاثیر داره. تو این نکته عرض بکنم، این آیه شریفه که ان لیس للانسان الا ما سعى، این ناظر به رزق دنیوی نیست، این حقیقت این ناظر به پاداش‌های اخروی و اثر عمل انسان است در عالم آخرت. تو عالم آخرت هر کسی که وارد میشه همیشه با اون حاصل زحمات خودش و اونچه که تحصیل کرده مواجهه. درست. و چیزی فراتر از زحمت او اونجا حضور نداره. حتی اگه ما در عالم آخرت صحبت از شفاعت میکنیم، بعد از مردم فهم میکنن شفاعت چیزی است که جدا از زحمتایی که انسان کشیده، اینطور نیست. شفاعت هم در واقع ظهور همون محبت درونی است که ما نسبت به اولیای خدا داریم، که اون محبت رو تو دنیا انسان با عمل تحصیل کرده. درسته. شفاعت یک محصولی از اعمال است در عرض بقیه اعمال دیگه، اعمال دیگه جدا حساب میکنن. ظهور محبت و ولایت اولیای خدا رو که اونم تو دنیا با عمل به دست میاد جور دیگه حساب میکنن. حالا آوردن این آیه در مورد رزق دنیوی چندان دقیق نیست. درسته. ولی به هر حال رزق دنیوی به عمل انسان بستگی دارد، اما روزی رسان خداوند. من نباید انسان فکر کنه اگه عمل نکرد دست خدا دیگه بسته است.
درسته. حالا این سوالات اینطور مطرح شده که در ادامه خدمت شما عرض میکنم: آیا ما باید دنبال رزق و روزی برویم یا رزق و روزی به ما میرسد و سراغ ما میآید؟
خب طبیعتا ما دنبال رزق و روزی که میریم باید دقت بکنیم، از باب وظیفه میریم، نه از این باب که فکر بکنیم با رفتن دنبال رزق و روزی رزق و روزی افزوده میشه. ما تو این عالم بنده ایم، میخوایم مسیر رشد و سعادت رو طی کنیم. درسته. خداوند دیگه خالق ماست و هادی ماست و امروز تو اگه میخوای رشد بکنی باید تلاش بکنی. البته حد تلاش هم مشخص کرده، گفته بیشتر از این تلاش نکن، این مقدارش برای عبادت بگذار، این مقدار برای خانواده بگذار. مثلا تو بعضی روایات داریم که اگر کسی رزقش به قدر قناعت بهش میرسه بیشتر از 8 ساعت شبانه روز برای امور دنیا وقت نگذاره، بقیه برای استراحت و عبادت و رسیدگی به خانواده و امور مؤمنین و رفع حوایج مؤمنین مثلا صرف بکنه. خدا دستور داده انسان تلاش بکنه و ما تلاش میکنه از اون انجام وظیفه. یعنی انسان صبح میخواد بره در مقادش بازگانه، بسم الله الرحمن الرحیم، خدای انتر رزاق روزی رسان تو هستی، همه دستور داده من هم موازم رو در این مقاده رو باز بکنم، تو هم طبق حکمت همون مقدار که مصلحت میدونی به من روزی میرسونی. ما باید تلاش بکنیم، اما اگه فکر بکنیم من اگر تلاش نکنم دست خدا بسته است یا اگه تلاش کنم حتما خدا موظف است که من روزی بده، هیچ گونه این دو تا گزاره صحیح نیست. من موظفم، بندم بنده باید بندگیشو کنه، درسته خداوندم که خدایشو میکنه طبق حکمتش اونجوری که صلاح هست امور رو پیش میبره، ولی حکمتش معمولا یکی از اموری که داشت تاثیر داره مسئله تلاش انسان هاست. میگه خب تو بندگی کردی، زحمت کشیدی، تلاش کردی، به خاطر این تلاشت یک استحقاقی در تو به وجود میاد. حالا اون دفعه عرض کردم که خدا با اولیای خودش گاهی حسابای داره، زحمت هم میکشن از باب بندگی. خدا میگه ولی خود تو فعلا مسئله داری که در فقر زندگی کنی.
درسته. همون بحث حرکت و برکت دیگه.
بله.
درست. این سوالم بپرسم و بریم بخش اول رو ببینیم. اگر خداوند روزی انسان رو مقدر کرده، چرا برای تحصیل آن ما باید زحمت بکشیم؟ این سوالات مشابهه، حالا پاسخش هم داده میشه، اما از نظر اینکه خب یکی یکی سوالات در واقع طرح بشه تا بیننده به جوابش مشخصا برسه عرض میکنم.
شبیه این سوال قبلا تو بحث جبر و اختیار هم به مناسبت داشتیم تو بحث علم خدا. اینکه میگن خدا روزی انسان رو مقدر کرده معنیش نیست که یعنی خدا گفت من روزی الا بالله بهتون میدم، چه زحمت بکشی چه نکشی. چرا؟ در علم خدا اونجا خدا آگاه است که فلان بنده زحمت میکشد و به روزی هم میرسد، فلان کس زحمت نمیکشد و نمیرسد، یا فلان کس زحمت میکشد اما نمیرسد. اینا همه در علم و آگاهی خدا موجوده، ولی افق علم خداوند یه افق این عالم یا افق دیگه است. بالاخره اینجا نوشته شده که تو زحمت میکشی و میرسی.
بله.
و طبیعتا اگه میخواد برسه خب باید تلاش هم بکنه و اونجا برسد. قبلا گفتیم علم خدا مستقیما سبب نمیشه که جلوی اراده و اختیار ما رو بگیره. بله، اگه معنای مقدر بودن و روزی این بود که خلاصه خداوند نوشته که فلانی چه زحمت بکشه چه نکشه، چه کار بکنه چه نکنه، پولدار میشه، اون وقت مقبول نبود که ما بریم کار بکنیم اینجا، چون واقعا روزی ما که میاد دیگه. ولی به این معنی اصلا مقدر بودن رزق و روزی تو عالم وجود نداره. اون چیزی که اونجا هستش اونجا در علم خدا ثبت شده که فلانی به روزی میرسد و البته زحمت هم میکشه، از طریق این زحمت به اون رزق و روزی میرسه. پس البته باید کار خودمون رو انجام بدیم
ان شاءالله که رزق حلالمون زیاد بشه و روزی حلالمون زیاد بشه. بریم بخش اول برنامه رو ببینیم، برمیگردیم و ادامه سوالات رو خدمت آقا طرح خواهم کرد. ادامه صحبتایی که آقا می‌فرمایند، در تاریخ این داستان را شما هم شاید شنیده باشید. حضرت مریم وقتی که خداوند حضرت عیسی علی نبی نوالی علیه السلام رو بهشون هدیه کردند و متولد شد، خب ضعف مادر در کنار درخت خرما بسیار شدید بود. اون درخت خشکیده به خرما در واقع به بار نشست. اما این دو بیت شعر از همون زمان در واقع در تاریخ هست و تو ذهن منم هست. برخیز و فشان درخت خرما تا سیر شوی رسی به بارش، کان مریم تا درخت نفشاند خرما نفتاد در کنارش. حتی برای اینکه خرمایی که خود حضرت حق درخت خشکیده رو به بار میاره شما باید یه تلاشی بکنی و یه قدمی برداری. ببخشید آقا جسارت کردم. حاجا این سوال اینطور مطرح شده، یعنی چی که خداوند رزق هر کسی را قبل از تولدش مقدر کرده است؟ اگر مقدر است چرا میگویند با دعا زیاد میشود؟
اینم تقریبا شبیه سوال قبلی است. بله. این مقدر کردن روزی مراتبی داره. یه مرتبهش در علم خداست، در علم خدا که همه چیز ثبت شده، همونطور که روزی انسان ثبت شده، اونجا تلاش انسان هم در علم خدا، چون خدا آگاهی داره، اون آگاهی غیر از کاریه که ما انجام میدیم. تلاش این شخص هم ثبت شده، دعای اون شخص هم چی شده؟ ثبت شده. لذا اگر گفتن خدا به فلان کس فلان روزی را میدهد، اونجا نوشته که فلانی دعا میکند و به برکت این دعا به اون روزی را میدن. گفتن فلانی بهش این روزی میرسه، و نوشته شده که تلاش میکند و این روزی به اون میرسه. اینا این ناسازگاری با این نذر، بالاخره ما در این عالم باید وظیفه خودمون رو انجام بدیم که دعا بکنیم، تلاش بکنیم تا به اون روزی دست پیدا کنیم. و این مرتبه تقدیر روزی است در علم خدا. یه مرتبه تقدیر روزی است در این عالم پایین که خدا اسبابش رو مهیا میکنه. یعنی گاهی میگن رزق مقدر میشه، یعنی تو این عالم ظاهر اسبابش فراهم میشه. این امر تدریجی خورده خورده اتفاق میفته. درسته که بله. هر کی تلاش میکنه واسهش رزق در این عالم مقدر میشه. خب مقدر شدن تقریبا به معنای ثبت شدن یه چیزی در یک ظرفی است. تو ظرف علم خدا همه چی از قبل مقدر است. مثلا این سوالی هم که پرسیدین، قبل از تولد همه چی مشخصه.
بله.
ولی ثبت شدنش تو این عالم زندگی ما، تو این عالم دنیا، متوقف بر این جریان اتفاقاتی است که میفته. لذا به یه معنی همه چی قبل از تولد ثبت شده، به یه معنی خورده خورده اینجا تو این عالم داره خورده خورده چه میشه ثبت میشه. اونجا تو اون عالم از قبلش تو این عالم تدریجی است و آهسته آهسته.
درست.
و هر دام در جای خودشون کار خودشون میکنن. اینا دو تا چیز ناسازگار با هم دیگه نیستن.
با هم منافاتی هم
نه. منافاتی ندارن.
آیا خداوند روزی روزانه روزی بندگان را مقدر می‌نماید، یا اینکه روزی همه روزها از قبل مقدر شده است؟
اون دیگه دقیقاً با همین بحث که الان شد جواب این سوالم معلوم میشه. یعنی خداوند در علمش روزی همه انسان‌ها از قبل مقدر است، آگاه است. اما اون تقدیر تو این عالم که میخواد پیاده بشه روز به روز و حادثه به حادثه، اون تقدیرات اینجا چه میشن؟ پیاده میشن و مقدر میشن. و همینجوری اون دفعه هم عرض کردم مثلا در روایت داره رزق رو خداوند به این طولین تقسیم میکنه. به خصوص با رزقای معنوی، رزق مادی هم همینطور. و فرمودن کسی به این طولین بیدار باشه و سحر بیدار باشه، رزق مادیش هم در اون روز بیشتر میشه. خیلی از افرادی که مشکلات مادی دارن، اگه مقید کنن خودشون شب زود بخوابن و سحر و به این طولین رو بیدار باشن، واقعا از نظر مالی تحول بهش اتفاق میفته. حالا کسی شک داره آزمایش کنه. تو این مسئله واقعا مجرب هستش، تو روایت هم آمده. اینکه میگن رزق روز رو تو بین و طول این تقسیم میکنن، یعنی بین اذان صبح تا طول آفتاب، معنیش اینه که یعنی جریان این مسئله تو این عالم تب، تو این عالم ماده، عالم دنیا اینطور اتفاق میفته. گرچه تو علم خدا اونجا مشخص هستش که کی فلان روز میخوابه بهش روزی داده نمیشود، کی فلان روز همت میکنه با اختیار خودش بیدار میشه، بین و طول این و ساعت تقسیم رزق رو استفاده میکنه و بهش روزی میرسه. بعد این معانی مختلف مقدر بودن رزق و یه مقداری بهش عنایت بکنیم که مقدر بودن در افق علم خداست، این مقدر بودن در افق عالم دنیا.
درست.
که این تدریجی است، اون چی از اون ازلی است، چون علم خدا تغییر نداره دیگه.
بله.
همیشگی هستش، ازلی است و ثابت هستش.
درست. این که خدا میفرماید ما روزی برخی را گشاده و روزی برخی را تنگ میکنیم، این با عدل خدا منافات ندارد؟
بحث عدل ان شاء الله اگه عمری باشه مثلا بعدا به تفصیل بهش بپردازیم.
درست.
اما اجمالا عدالت یعنی حق هر کسی رو ادا کردن.
درست.
درست. خداوند که میفرماید که برای هر کسی که بخوام روزی رو گشاده میکنیم، برای هر کسی که بخوام روزی رو تنگ میگیریم و سخت میگیریم، مسلمان اگر که بر اساس اون خصوصیاتی باشه که در افراد و کارهای افراد هستش، مخالف با عدل نیست. درسته. خدا نمیخواد از مقام خلاصه تحکم و زورگویی بگه بله ما مثلا اینجا زور میگیم، یکی کم میدیم یکی زیاد میگیم، اینطور نیست.
قدرت نمایی نمیخواد بکنه دیگه. البته
خدا قدرت داره ولی در مقام زورگویی و قدرت نمایی نیستش. این تعابیر میخواد بفرماید که ما امور عالم دستمون هستش، همیشه هم طبق حکمت عمل میکنیم. اون مواردی که افراد یک شرایطی دارن که نتیجهش میشه گشایش روزی، ما بهش روزی فراوان میدیم. اون مواردی که افعالی را که انجام دادن، کارهایی کردن، شرایطی دارن که به مقتضای حکمت باید روزشون کم بشه، روزی رو بهشون تنگ میگیریم. به همین جهت واقعا سرسلسله اینها برمیگرده به حکمت خدا. حکمت خدا هم محصول این مجموعه افعالی است که ما انجام دادیم و شرایط پیرامونی. اون وقت شرایط پیرامونی یعنی مثلا بنده میگه خواهم تنبلی کنم، درسته؟ مادر بنده یا رفیق بنده یا مثلا یک کسی دیگه دعا میکنه برای اینکه روزی من زیاد بشه. خب بالاخره اون کار اون در زندگی منم
تأثیر
داره. درسته. لذا فقط هم کار خود من نیست و بالعکس ممکنه من تلاش بکنم، درست، ولی به خاطر یک جهاد دیگه حتی گاهی مواقع اتفاق میفته به خاطر همنشینی با بعض یا تأثیر در بعض محیط ها رزق انسان محدود، ولی به هر حال آخرش محصول حکمته، محصول اون مجموعه اموریست که در زندگی انسان حضور داره.
این سوال هم بپرسم، آیا رزق و روزی ما دست ائمه است؟ اگر رزاق خداست، جایگاه امام در این راستا چیست؟
ببینید رزق و روزی از عالم بالا که میخواد بیاد تا پایین یک سلسله مراحل رو طی میکنه. مثال معروف و ملموسش میگن مثال نیروگاه برقه، که نیروگاه برق برقی که میخواد بفرسته بیاد تا توی منزل ما، باید از توی مسیر از مبدلهای مختلف و ترانسفورماتورهای مختلف رد بشه. خب اون برقی باید از این ترانسفورماتور رد بشه، مشکل از برق نیست، مشکل از لامپ ماست. لامپ ما چون ضعیفه، اگه همون برق قوی رو بیان بشه وصل بکنن لامپ میسوزه. یعنی اون برقی که ضعف نداره، اون برقی از بس قوت داره نیاز هستش که این وسط مبدل باشه، برق رو کم کم بیاره معتدلش بکنه تا به این لامپ برسه. مشکل از این لامپه. ولی به هر حال مراکز تقسیم برق این وسط هست، اینا هم اینو معتدل میکنن تا میرسه. تو عالم هستی هم حقیقت وجود و فیض خدا، رحمت خدا که از عالم بالا نزول میکنه و پایین میاد، مراحل رو طی میکنه. منبع همه نیروگاه برق خداوند متعال، اما اولین واسطه ای که گیرنده این برق است از اونجا و اینو به پایین منتقل میکنه، مقام ولایت است که باطن مقام امام علیه السلام هستش. به خاطر این ما اگر که توی برخی از توابیر میگیم مقام ولایت وسیله روزی رساندن مثلا به انسان ها هست، یا در زیارت عرض میکنیم بکم یجبر المحیض و یشفی المریض و ما تزداد الارحام و ما تغییر بکم یتحرک المتحرک یسکن الساکنات، امثال این توابیر که میگیم به واسطه شما خلاصه رزق و روزی میرسد و میآید، نمیخوایم بگیم این برام سلام منبع رزق و روزی هست، اونها واسطه تقسیم این روزی در عالم هستن. بله. همه اونها هم وابستن به خود خداوند، یعنی از اون وردان تقسیم شدن. یک لحظه که برق از نیروگاه قطع بشه، اون دستگاه مبدل دیگه کاری ازش بر نمیاد. دلوقتي در روایت داره یکی از خدمت امام علیه السلام بود، صحبت این شد که حضرت فرمودن مضمون فرموش میفرمودن شکر خدا که انسان میکنه، شکر رسول خدا صلی الله علیه السلام باید بکنه. اون عالم اهل سنت به امام علیه السلام عرض کردش که شما اینو از کجا میگین؟ این شرکه که شکر خدا و شکر رسول خدا. هدف اونم مگه قرآن نخوندی که اغناهم الله و رسوله من فضله، خداوند و رسول او از فضلش او را بینیاز کردن. یعنی هم خدا او را بینیاز کرد هم رسول. ولی این معنی شرک نیست، چون شراکت قبلا هم بحث کردیم این دو نفر کنار هم دیگه هم عرض هم باشن، اینا در طول هم دیگه. درسته اصلش از خدا میاد، از افق مقام نفس رسول خدا صلی الله علیه و سلم مقام ولایت عبور میکنه، تو این عالم توسعه و گسترش پیدا میکنه. درست. پس به تعبیر هم میشه گفت رزق و روزی دست امام علیه السلام است. امام است که رزق و روزی رو تقسیم میکنه، اما امام در طول خدا قرار داره و کار خودش رو میکنه، در این حال که میشه گفت همه رزق و روزی ها در دست خداوند.
خیلی متشکرم. یه بخش کوتاه ببینید، برمیگردیم خدمت شما. خواهد
ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير.
11:46 دقیقه هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس هست و ما انشالله فرصت داریم که در دو بخش دیگه خدمت حاج آقا باشیم و سوالات رو مطرح کنیم. حاج آقا چند تا سوال به دست ما رسیده، بحث رزق معنوی که فکر میکنم جایگاه خاصی هم داره و خیلی نکات قشنگی توش نهفته است. بفرمایید برامون رزق معنوی هم داریم و چه تعریفی میشه ازش داشت؟
مسلماً هر چیزی که به انسان برسه و موجب رشد انسان بشه اسمش میشه رزق.
بله.
خب چون انسان یه موجودی است که داره ابعاد گوناگونی است، یه بعد جسمانی و مادی، بعد معنوی و روحی، در دو جنبه هم رشد میتونه بکنه. لذا ما هم رزق مادی داریم هم رزق معنوی. رزق معنوی همه چیزهایی است که به قلب انسان و وجود انسان میرسه و موجب رشد معنوی انسان میشه. رشد معنوی انسان یعنی دل کندن از دنیا، یعنی حضور قلب پیدا کردن نسبت به خداوند، انس گرفتن به خداوند و نزدیک شدن به او. طبیعتاً تمام چیزهایی که حضور قلب آفرین هستش، اونس آدم رو با خدا، با اولیاء خدا بیشتر میکنه، محبت خدا رو، محبت اهل بدن و سلام رو، اولیاء خدا رو در قلب انسان بیشتر میکنه، همه اینها میشن رزقهای معنوی. و انسان هم بگه رزق مادی رو از خدا طلب میکنه، باید واقعاً رزق معنوی رو طلب کنه. ما معمولا تو فرهنگ زندگیمون اینطور هستیم که احساس میکنیم که بدنمون نیازهایی داره، ولی خیلی احساس نمیکنیم که روح انسان هم نیازهایی داره و باید رشد بکنه.
درست.
مثلا دغدغه رشد معنوی خیلی درمون نیست. مثلا معمولا خیلی نمیم در خونه خدا التماس کنیم خدا منو ترقی بده، بالا ببره جهت معنوی، رشدم بده، منو درجاتم رو افزون بکن. مثلا با اینکه خب میبینید در ادعیه اهل بیت علیهم السلام این معنا آمده مکرر و انسان باید این رشد معنوی رو باور بکنه که بعد اون وقت رزق معنوی رو مثلاش معنادار بشه، از خدا رزق معنوی رو تقاضا بکنه دیگه. طبعاً
مثلا همین حضور در حرم حضرت رضا خودش یک رزق معنویه که برای ما مشهدی الحمدلله هست.
من مجاورت امام رضا علیه السلام یک از رزقایست که سر سفره گذاشتن بشه اگه انسان همت کنه دست متواضع کنه استفاده کنه.
درست. خدا کنه قدر بدیم. میتوان گفت بهره خاصی که برخی افراد از کمال و معرفت دارند به نوعی رزق معنوی است؟
مسلماً با این طوری که عرض شد هر درجه از معرفت، هر درجه از محبت، هر درجه از انس با عالم معنا یه درجه از رزق معنوی دیگه. رزق معنوی مثل رزق مادی خودش برای خودش هزاران مرتبه داره دیگه. عالی ترین درجهش درجه اولیای خداست. درست. بقیه هم هر کدوم به قدر هر یه نمازی که انسان با حضور قلب میخونه یک رزق معنوی است. درست. انسان توفیق پیدا کنه نماز رو در یک جماعتی با حضور قلب بخونه که افراد یا با هم همدل هستن و یاد خدا هستن یه رزق معنوی است. درست. توفیق پیدا کنه خدمتی به پدر و مادر بکنه، خدمتی به فقیری بکنه، صدقه ای بده، یک رزق معنوی. لذا گفتن انسان کارهای خیر که میکنه خوبه که فوراً شکر کنه دیگه. مثلا ما اصلا نماز که خوندی بعد از فراغت نماز سجده شکر به جا بیار. چرا؟ چون یک رزق است. انسان فوری بگه خدای ممنون که تو من منت گذاشتی نماز خوندم، نه که تو قلبش بگه خدای من نماز رو برات خوندم. درسته که گاهی اینجوری فکر کنه، نه اون منت بر ما گذاشته، ما توفیق پیدا کردیم باز بریم در خونه‌اش باز دوره عرض بندگی بکنیم و یک قدمی شاید به برکت این نماز رشد بکنیم. این سجده شکر فلسفهش همون است که این نماز رو انسان رزق میبینه، چون گاهی متدینین نماز که میخونن بعد شکر خدا میکنن برای نعمتهای دیگه.
درست.
مثل سلامت و اموال دنیوی اینا، نه برای خودمون نماز هم انسان باید چه کنه؟ شکر به جا بیاره، چون واقعا یک رزقی ببینه که بهش رسیده، از خدا تشکر کنه که من پیدا داد، من توفیق پیدا کردم نماز بخونم.
چند تا راهکارم خواستن از اموری که سبب ازدیاد رزق معنوی انسان میشه.
من میگم رزق معنوی راهکار خاص که نداره. بزرگان میگن رزق معنوی اگه ما خلاصش بکنیم راهکارش یک کلمه است، اونم تقوا و مراقبه. چون هر چیزی که بندگی خداست، ترک معصیت است، ترک آلودگی ها یا انجام طاعات هست، اینا موجب رشد معنوی انسان میشه. ولی در بین همه اینها باز معمولا در کتابهای اخلاق، کتابهای عرفان میگن که محوری ترین بخشش مسئله محبته.
درست.
میگن محبت زمینه ساز تقوا، محبت زمینه ساز ترقی و رشد، یعنی شاه کلیدش میگن محبته.
درست.
خب ولی در کنار محبت همه انواع چیزهایی که موجب تقوا میشه اینا همشون موجب رزق هستن. اگه انسان رابطه قلبش با خدا و اولیاء خدا قوی تر کنه، اون حس محبت در وجود خودش فعال بکنه، دائما به یاد اونا باشه، تذکر داشته باشه، رزق معنویش خیلی بیشتر میشه.
من سوالاتی که درباره صفت رزق و رزاقیت حضرت حق بود، سوالت من به پایان رسید. اگر جمله خاصی، مطلب خاصی برای جمع‌بندی دارید بفرمایید، اگر نه من در مورد صفت رحمت و غضب خدا سوالاتمو مطرح کنم.
جمع‌بندی ارواز حالا این هفته پیش بکنم تقریبا این شد که رزق خدا، رزق عبارت از هر چیزی که انسان رو در مسیر سعادت پیش ببره. لذا اون هفته بحث کردیم که اموال حرام اینا اصلا رزق حساب نمیشن و سعادت هم خوب بود عرض شد که دو بخش از پاسن رزق، دو بخش، رزق مادی و رزق معنوی. و اون کلید بیشتر این سوالات که مطرح شد این نکته بودش که انسان بدونه همه امور در دست خداست، ولی خداوند در کنار صفت رزاقیت صفت حکمت هم دارد و لذا کارهایی که انجام میشه باید در تعادل بین رزاقیت و حکمت باشه. فکر کنم بیشتر این سوالاتی که الان مطرح شده پرسیدن همش به خاطر غفلت از حکمت خداست که حالا خدا چرا به ما نمیده، به اون میده، چرا کم میده، زیاد میده، همش
رو میبینیم دیگه.
بله دیگه، همش رو جمع بکنیم، همش برگرد بگیم که بفرمایید شما دقیق مسئله رو بررسی کنیم ببینیم که اینا همش پشت صحنه یک حکمتی نهفته است، به تناسب اون حکمت هستش که اینا افزون میشه، کم میشه، گاهی تو این کشور هست، اون کشور نیست، اینجا بیشتر، اونجا کمتر.
خیلی متشکرم، ممنون از شما. ما خدمت شما بینندگان عزیز صفت رزاقیت حضرت حق رو هم بررسی کردیم و می‌خوایم بریم سراغ صفت رحمت و غضب. اگر تعریفی بخوایم داشته باشیم از این صفت چه می‌فرمایید برای ما؟
هفته گذشته عرض شد که رحمت و غضب به معنی که در درون خدا یک تحولی ایجاد بشه، خدا هیجان پیدا کنه، مثلا برافروخته بشه، عصبانی بشه، یا دل خدا بسوزه، خلاصه مثلا رحمت پیدا کنه، به این معنی نیست. حقیقت رحمت و غضب است که یک کاری خدا انجام میده که اون کار کاریست که اگر از دیگری سر میداد ما میگفتیم این شخص الان داره ترحم میکنه یا داره غضب میبرزه. در واقع اون نتیجه رحمت و غضب تو عالم تحقق داره، ولی در خداوند متعال تحول و تغییر صورت نمیگیره. اگر بخوام یه معنی برای رحمت و غضب یه جا تصور کنیم، باید رحمت و غضب تو قلب اولیای خدا ببینیم که اولیای خدا گاهی واقعا ناراحت میشن، عصبانی میشن، گاهی ترحم میکنن، و اونها چون آینه تمام نمای وجود خداوند هستن، رحمت و غضب اونها رو میشه به نوعی رحمت و غضب خداوند به حساب آورد. والا رحمت و غضب خداوند به اصطلاح علمی صفت فعل خداست، درست به صفت ذات خدا نیست، چون خدا صفات ذاتی تغییر پذیر نیستن، ازلی و ابدی هستن.
درسته. حالا سوالاتی که مطرح میشه به این شکل است: آیا صفات خدا برخی بر برخی دیگر غلبه دارد؟ آیا غضب و قهاریتش بیش از رحمتش است؟
نه، مسلماً اینطور نیست. مسلماً رحمت خدا بر غضب خدا غلبه داره و همه جای عالم مثل رحمت خداست، و غضب خدا یه چیزی است که حالا گهگاهی در بعضی از جاها ممکنه توی یک شرایطی یک مفاهیم غضب آلودی خلاصه بشه پیدا کرد و به نوعی تعبیر کرد که خداوند متعال غضب داره.
این سوال هم آخه ادامهش هست، حالا من میخواستم جدا بپرسم، ادامهش بپرسم: چرا صفات رحمانیت را کم میبینیم و صفات غضب خدا را بسیار میبینیم؟
خب این مشکل از عینک ماست که این شکلی میبینیم دیگه، ولی ما اینقدر در رحمت خدا غرقیم که رحمت خدا رو گم میکنه حقیقتش. از بس عادت کردیم که خدا آن به آن به ما رحمت میکنه، دیگه صفات رحمت خدا رو نمیبینیم. حضرت سیدالشهدا علیه السلام در اون دعای عرفه وقتی میخوان صفات رحمت خدا رو توضیح بدن، شروع میکنن دونه دونه میگن: خدای مثلا شکرت که استخونای گوشم اون شکلی درست کردی، بینیم اون شکلی درست کردی، چشمم اون شکلی درست کردی، ابروم. یا در توحید مفضل از حضرت موسی علیه السلام نقل شده، حضرت دونه به دونه میگن: تأمل کن، تفکر کن در شکل چشمت، ابروت. بینیم اگه انسان دقت بکنه، خب تمام سلولای بدنش مظهر رحمت خداست. تمام این روابط خانوادگی، دوستان، رفاقت‌ها، درس خوندن‌ها، سر کار رفتن‌ها، ذره به ذره‌اش رحمت خداست. من منزل که راه می‌افتم میرم تا مدرسه یا سر کار، هر یه قدمی که دارم برمی‌دارم در واقع دارم در دریای رحمت خدا غوطه می‌خورم و غرق می‌شم. چون لحظه به لحظه اگه مدد اون نباشه، لطف اون نباشه، که نمی‌شه این کارو انجام داد که. بعد معمولاً اینا به چشمون نمیاد چون عادت کرده. یه موقعی که خلاش رو دست آدم میفته، یه قده جای بدن در میاد، یه سردرد میگیریم، این غضب خداست. و این یه آفتی هم هستش در بین ماها که ما وقتی مثلا ازش میپرسن چطوری، میگه مثلا من دستم خیلی درد میکنه، نمیگه آن درد، نمیگه پام خوبه، گوشم خوبه، چشمم خوبه، بینیم خوبه، همه خوب خوب خوب. مثلا اگه بخواد بگه که فرصت نمیکنه، یه کلمه تاش که یکیو میبینه بقیه رو اصلا چه نمیدونه. گاهی تو زندگی های خانوادی این اتفاق میفته، مثلا شما نسبت به فرزند، نسبت به نزدیکان گاهی یک عالمه محبت میکنین، انقدر محبت میکنین طرف عادت به محبت میکنه، بعد یه کاسی کوچیک اتفاق میفته، اونو میبینه و ناراحت میشه و برافروخته میشه، اکثر عمل نشون میده، بعد متوجه نیستش که چقدر این مورد رحمت و عنایت و لطف پدر و مادر یا اطرافیان بوده، اینا رو اصلا به چشمش نیامده، این نقطه منفی رو داره. منظور از استفاد مؤمن این است که مؤمن نعمت های خدا رو میبیند، و چون نعمت‌های خدا رو میبینن همیشه حالت شکر دارن، و اصلا این مواردی که حالا به ظاهر غضب است یا سلب نعمت هستش، اینا تو دیدش نمیاد. این نکته هم بنده اضافه بکنم که ما توی مباحث عقلی تو احصای کلامی فلسفی میگیم در واقع از خدا تو الان مثلا غضب هم نمیکنن، میگن اون موارد هم کسیشو میذاریم غضب، اگه مقدار دلش رو بخوایم بشکافید، واقعیتش این هستش که یعنی خدا رحمتشو کم میکنه، بله، نه اینکه چیزی به اسم غضب اضافه میشه، همون مقدار که خدا دائما داره همه سلولای بدن رو پشتیبانی میکنه. دو تا سلول که خدا پشتیبانی نمیکنه، داد آدم در میاد میبارش غضب. خدا دائما داره اینجا باران میفرسته، نعمت میفرسته، سرسبزی هست، درخت خروفی هست، یه مدتی باران رو نمیفرسته، ما اسم نفرستادن باران رو میذاریم چون میذاریم غضب. در حقیقت غضب های الهی درجه کمتر از رحمت خدا هستن، و به خاطر همین غضب ها تو دل رحمت ها هستن. غضب ها چیزی جدای از رحمت ها نیستن. نیامدن نعمت‌ها رو ازش تعبیر میکنیم به غضب. حالا دیگه متاسفانه گاهی اتفاق میفته که انسان اونو میبینه، مدار رحمت خدا رو.
موقعی هم که باران میاد، گاهی وقتا بعضی هامون اعتراض میکنن: ای بابا باز بارون، باز پیام. اینها هست. واقعا باید همیشه این جمله رو بگیم: الحمدلله علی کل نعمه. بریم یه بخش دیگر رو ببینیم و برگردیم. باز هم سوالاتی هست که خدمت آقای وکیلی عرض کنم. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. 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 در خدمت شما هستیم و برنامه تا آسمان رو تقدیم حضور شما میکنیم با موضوع صفات خدا که همینک بحث رحمت و غضب حضرت حق رو در خدمت آقای وکیلی طرح میکنیم و سوالاتی که شما برای ما ارسال کردید. دو راه ارتباطی هم برای شما در نظر گرفته شده و شما هم میتونید سوالاتی که دارید برای ما ارسال کنید، در خدمت آقای طرح میکنیم و انشاءالله پاسخش رو دریافت خواهید کرد. این سوال رو هم در واقع برای ما فرستادن، حالا به این صورت بخونم: چقدر به رحمت خدا امیدوار باشیم؟ می شود گناه کنیم و به رحمت خدا امیدوار باشیم؟ بالاخره از خدا بترسیم یا به او امید داشته باشیم؟ چرا؟
یکی از مسائل خیلی کلیدی توی زندگی ایمانی، چون همیشه شنیدید که تو دستورات دینی فرمودن انسان باید با دو تا بال پرواز کنه، یکی بال رجا و امید، یکی بال خوف و ترس. خب سوال پیش میاد که اولا ما از خدا بالاخره به قول شما بترسیم یا به خدا امیدوار باشیم، و چقدر امیدوار باشیم، چقدر بترسیم. از اون طرف توی روایت داره که اگه گناه اولین و آخرین رو هم انجام دادی بازم به رحمت خدا امیدوار باش. و باز توی روایت داره اگه کسی در قیامت حاضر بشه و به خدا امیدوار باشه، با حال امیدواری و حسن ظن به خدا، به خدا خوشگمان باشه، حاضر بشه، همه گناهانش میشه بخشیده میشه. و کسانی هستن تو عالم آخرت بر درگاه رحمت خدا وارد میشن، پرونده عملشون خیلی سنگینه. خدا هم میفرماید که به خدا عرض میکنه: خدا من به تو امیدوار بودم، به ما گفتن تو اهل رحمتی، اهل گذشتی. خدا میگه به خاطر همین امیدش از همه چیزش بگذاریم و گذشتم. از اون برم خب میگن بترسید. و خب چنانی مثلا ایمان هم مثلا از خوف خدا چه گریه های در نیمه شب میکردن، از هوش میرفتن. جواب خلاصه مطلب این است که میفهمن در حقیقت انسان باید به خدا 100% امیدوار باشه، نه 50%. یعنی این که میگن بال خوف و رجاست که 50% امید داشته باشه، 50% بترس. به خدا باید 100% امید داشته باشه و از خودش 100% بترسه. ببینید مثال خوف و رجا به این است که شما یک کسی دارید در کنارتون، یقین دارین که اگر بهش دست دراز بکنید و به طرف او برید 100% نجات پیدا میکنید، درسته؟ یعنی از طرف او 100% امید است، هیچ نقصی، کاستی، کوتاهی در طرف او نیست. اما از اون طرف از خودتون میترسید که مبادا من دستم دراز نکنم، مبادا من در توجه کردن به او کوتاهی بکنم. از طرف اون نقص است، از طرف من نقص. لذا انسان به خدا 100% امیدوار باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر گناه اولین و آخرینم داشت، بازم باید یقین داشته باشه. این خیلی مهمه، یقین داشته باشه که اگه رو به درگاه خداوند بکند، جواب ردی از اون طرف نمیشنود. یعنی حتما از اون ور نجات هست و رشد هست و دستگیری هستش. خوف انسان از چیه؟ خوف انسان از دیگه نکنه من در اثر اعمال بدم به یک وضعیتی دوچار بشم که دیگه رو به درگاه اون پناهگاه حقیقی و اون دستگیر و نجات بخش حقیقی نیارم.
در واقع همون توفیق توبه،
توفیق توبه، توفیق عمل صالح، توفیق توجه به خدا. اینه کسی همه گناهان اولین آخرین هم داشت، واقعا از صمیم قلب سرش گذاشت به سجده، گفت خدایا من شرمنده، تو دستگیری کن. خدایی وقتی جواب رد نمیده، به هر مقداری به او دل بده به همون مقدار دستشو میگیرن. لذا اینکه میگن خداوند متعال رحمت محض است، این تعارف نیست. حالا گاهی میپرسن پس چرا توی بعد از تعابیر اومده که از خدا بترسید؟ درسته ما داریم میگیم به خدا امیدوار باش، از خودت بترس. درسته این جوابش نستش که چون انسان وقتی از خودش میترسه احتمال ده کوتاهی بکنه، این کوتاهی کردن مظهرش میشه جهنم، مظهرش میشه آتش. از این باب که اون جهنم و آتش هم مخلوق خداست، به نوعی اونم سرش برمیگرده به ترس از خدا به یک تعبیری. ولی حقیقتش ترس از کوتاهی خودم. یعنی خلاصه رحمت خدا محدودیت نداره، هیچ مرزی برای رحمت خدا نمیشه خلاصه فرض کرد و هیچ ناامیدی در کار انسان نیست. کسی هر چقدر گناه بکنه، هر چقدر خراب باشه، باید بدونه در از اون ور بازه، به صرف اینکه به اون ور توجه بکنه حتما نجات پیدا خواهد کرد. به همین جهت مؤمن همیشه تو زندگیش توی حالت خلاصه بین خوف و رجاست.
بله.
یعنی اون ور نگاه میکنه میبینه همیشه در باز است، هی به خودش نگاه میکنه میگه نکنه من تقوا به خرج ندم، نکنه من کوتاهی کنم، در اثر کوتاهیم شاید عذاب خدا در بیارم. و این زمینه خیلی از دعاست. ببینید اینا گفتنش حقیقت آسونه، حالا بندم میگم، ولی تو قلب ما این دو نیست. ما الان اگر به اون بگم مثلا تو امیدواری که یک ساعت دیگه بشی یکی از سربازان خاص امام زمان علیه السلام، میگم خب من کجا، سربازی امام زمان علیه السلام کجا، ما رو چه به این حرفا، میگم همچنین خیلی امید آنچنانی ندارم. این یعنی چی؟ معنیش این هستش که یعنی خدا رو خیلی باور ندارم،
ولی خودم رو میشناسم.
خب ببینید من باید همیشه اینجوری جواب بدم، باید بگم اگه به رحمت خدا باشه که یک ساعت دیگه چی، یه ثانیه دیگه هم از رحمت خدا نمیشه ناامید بود.
درست.
خدا شاید عنایتش، تفضلش، تعلقش خواست منو به عالی ترین درجه برسونه. اگه به من باشه که من همین الانم اصلا ته جهنم هستم، درسته، باید همیشه بین این دوگانه باشن. حالا شما تعابیر دعای ائمه رو دیدید، کاری که ما نمی‌کنیم، مثلا دعای ما رجب وقتی دعا می‌خوام بکنم میگم خدایا ارزقنی جمیع اخیر دنیا و جمیع اخیر الاخره. کم پیش میاد که یکی از ما اینا ته دل بگه، همون تقدیر میگیم تمام خیر دنیا تمام خیر آخرت، با خودم میگم اون این حرفو ما نمیخوره، اما اول بهشت هم امیدمون زیادی مونه. ولی اینجوری نیست، مؤمن باید در دعاش با تمام وجود عالی ترین درجات رو از خدا طلب کنه. دلست. گرچه بر خودش معترف باشه که حتی پایین ترین درجه بهشت رو هم لیاقتش رو از جهت خودش نداره. درست لا هدف عملا خدایا اذا رأیت و کرمک تمعت، کرمت رو که ببینم طمع میکنم.
درسته.
درسته، عمل خودم رو که نگاه میکنم یا است و ناامید میشم. درسته، این دوگان خدا و بنده همیشه هست و این محور خوف و رجا توی زندگی انسان رو همیشه رقم میده.
این سوالم مشابهه، اما اجازه بدید بخونم که بیننده ما جوابشو دریافت کنه. از یک طرف میگوین که رحمت خدا واسع است و همه چیز رو در بر گرفته، و از یک طرف میگوین خدا غضب هم دارد. بالاخره چطور این دو رو با هم جمع کنیم؟
اینو شاید بخوایم روشن‌تر و واضح‌تر دنبال بکنیم با توجه به سوال قبلی جوابش خوب معلوم میشه. اگه باور کنیم غضب‌های خدا کمبود چی از کمبود رحمت خداست، درسته، اون وقت این خیلی مفهوم است که کل عالم رو رحمت پر کرده. و اگر غضبی هم هست، غضب تو دل این رحمت هاست، یعنی کمی غضب رو میگیم رحمت. این فهمت نسبت رحمت و غضب مثل نسبت نور و ظلمته. قرآن کریم میفهمد کل عالم نور خداست، درسته، و همه در نور قوته برن، حتی کفار قرآن فقط تو نورن. قرآن میفهمد اولیای کفار رو چیکار میکنن؟ از نور میبرن به طرف ظلمات.
درسته،
همیشه در نور هستن، همین الانم که در کفرن در نورن. میگن خب پس ظلمت کجاست؟ میگن تو عالم ظلمت نداریم که. همین نورا وقتی کم میشن چی میشن؟ ظلمات. مثلا اگه نقطه دقیق قرآنه که نور مفرد میگه ظلمات رو جمع. چرا؟ چون نور یک حقیقت کل عالم پر کرده، ما نورهای مختلف نداریم، اما چون نورها درجه درجه هستن به حساب درجاتشون میشن تاریکی ها. کل عالم همچنین از رحمت خداست، جایی که رحمت کم میشه اسمش میشه چی؟ میشه غضب. غضب لذا میفهمد رحمت خداوند وسعت کل شیء است، همه چیو پر کرده. از اون ور میفهمد که یا من سبقت رحمته غضبه، همون جایی هم که شما فکر میکنین غضبه است وقتی دلش میری این همونجا هم غرق در رحمت است. رحمت چون داره درجهش کم شده، مثل نوری که داره کم شده باشه اسمش میشه تاریکی، اون رحمتی که باید کم شده اسمش میشه ظلمت.
درسته. یه بخش دیگری آماده است که ببینیم و برگردیم. در بخش پایانی خدمت آقای وکیلی هستم.
پروردگارا بر محمد و آل او درود فرست و به من کمک کن تا با کسی که با من قش کرده است با نصیحت و درستی رفتار کنم و پاداش کسی را که از من دوری گزیده است به نیکی بدهم و کسی که مرا نومید کرده با بذل و بخشش جبران کنم و با کسی که از من بریده با پیوستن رویارویی نمایم و از کسی که از من غیبت نموده به نیکی یاد کنم و نیز توفیقم ده تا نیکی را سپاس گویم و از بدی چشم بپوشم. پروردگارا بر محمد و آل او درود فرست و مرا به زینت صالحان آراسته فرما و زیور پرهیزکاران را به من بپوشان تا در گستردن عدل و فرونشاندن خشم و خاموش کردن آتش کینه و پیوند دلهای پراکنده و اصلاح و آشتی برقرار کردن میان مردم و فاش کردن نیکی ها و پوشاندن زشتی ها و عیب ها و نرم خویی و تواضع و خوشسیرتی و استوارگامی و معاشرت نیک، پیشتازی به سوی نیکی ها و برگزیدن احسان و تفضل و ترک سرزنش و ترک همکاری با نااهلان و به حق سخن گفتن هرچند که سخت باشد، کم دانستن نیکی در گفتار و کردار هرچند که بسیار باشد و زیاد شمردن بدی در گفتار و کردار هرچند که کم باشد، شایسته زیبایی و آراستگی صالحان گردم و همه اینها را با اطاعت مداوم و همراهی با جماعت و رها کردن بدعت گذاران و آنان که رأی و نظر اختراع شده به کار گیرند کامل بفرما.
در بخش پایانی در خدمت حاجی هستم. حاجی یکی دو تا سوال دیگه دارم، خواهش میکنم مختصر که برسیم ان شاءالله پاسخ بدیم. در حالی که شیطان فرشته‌ای بود که سالیان زیاد خدا رو عبادت کرد، اما خداوند بخشنده و مهربان چرا شیطان رو نبخشیده و اون رو از بهش بیرون کرده؟ حکمتش رو بگید لطفا.
ببین، خداوند شیطان رو در معرض بخشش قرار داده و بهش فرموده که تو بیا خودت اصلاح کن، از رحمت من بهره مند شو. اصلا شیطان الان در رحمت خدا غرق، همین الان هم که قوت داره، توانایی داره، اینم نعمتای خداست. ولی که خدا بود فرمود اگه توبه بکنه گناهت بخشیده میشه، ولی استکبارش اجازه نداد که توبه کنه و هنوز هم بر سر موضع استکبارآمیز خودش باقی هستش. ولی خدا او را ترد نگره، ترد در طرف خودشی که حالش تو دامن خدا وارد بشه.
یه سوال دیگه هم، تشکر کردن از حضور شما. لطفا بفرمایید رحمت خاص خداوند هم شامل مراتبی است و چه اموری سبب می شود انسان در معرض رحمت خاص الهی قرار گیرد؟
خب این سوال کاملا مشابه سوالی در رزق معنوی داشتیم دیگه. چون رحمت خاص هم رزق معنوی است. رحمت عام اصل وجود و نعمت‌های وجودی بود، رحمت‌های خاص اون نعمت‌های خاص مؤمنین بود که رزق‌های معنوی است.
در بخش پایانی در خدمت حاجی هستم. حاجی یکی دو تا سوال دیگه دارم، خواهش میکنم مختصر که برسیم ان شاءالله پاسخ بدیم. در حالی که شیطان فرشته‌ای بود که سالیان زیاد خدا رو عبادت کرد، اما خداوند بخشنده و مهربان چرا شیطان رو نبخشیده و اون رو از بهش بیرون کرده؟ حکمتش رو بگید لطفا.
ببین، خداوند شیطان رو در معرض بخشش قرار داده و بهش فرموده که تو بیا خودت اصلاح کن، از رحمت من بهره مند شو. اصلا شیطان الان در رحمت خدا غرق، همین الان هم که قوت داره، توانایی داره، اینم نعمتای خداست. ولی که خدا بود فرمود اگه توبه بکنه گناهت بخشیده میشه، ولی استکبارش اجازه نداد که توبه کنه و هنوز هم بر سر موضع استکبارآمیز خودش باقی هستش. ولی خدا او را ترد نگره، ترد در طرف خودشی که حالش تو دامن خدا وارد بشه.
یه سوال دیگه هم، تشکر کردن از حضور شما. لطفا بفرمایید رحمت خاص خداوند هم شامل مراتبی است و چه اموری سبب می شود انسان در معرض رحمت خاص الهی قرار گیرد؟
خب این سوال کاملا مشابه سوالی در رزق معنوی داشتیم دیگه. چون رحمت خاص هم رزق معنوی است. رحمت عام اصل وجود و نعمت‌های وجودی بود، رحمت‌های خاص اون نعمت‌های خاص مؤمنین بود که رزق‌های معنوی است. خب هرچه که رزقای معنوی مراتب داره، رحمت خاص هم به همون شکل مراتب داره دیگه، مرتبه مرتبه. به تعبیر قرآن کریم هم درجاتون عند ربهم، مؤمنین در نزد خداوند خودشون پله پله هستن، درجه درجه هستن و تمام چیزایی که موجب تقرب به خدا میشه همشون اموری هستن که رحمت خاص خدا رو بر انسان بیشتر میکنن.
یه سوال دیگه هم دارم که آیا اینکه ناراحتی برای آدم پیش میآید، آیا این رو میشه به حساب این بگیریم که شاید گناهی کردیم و خدا میخواد به وسیله این ناراحتی اون گناه رو پاک کنه، یا علت دیگه ای میتونه داشته باشه؟
حالا اگه اجازه بدیم به تفصیل تو بحث عدل به این میرسیم که اسباب مصیبت ها چیا هستن. سه قسم داریم. حالا یه قسمش این است که گاهی انسان مصیبتی ناراحتیش پیش میاد برای تطهیر، گاهی مصیبت اتفاق میفته برای رشد، ایرون مفصلش در بحث عدن
راجع خیلی متشکرم از حضور شما. فردا روز 22 بهمن هست و انشاءالله همه ما در راه پیمایی بزرگ و شکوهمند روز 22 بهمن، سال روز پیروزی و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، در کنار هم شرکت خواهیم کرد. همه شما رو به خداوند منان می‌سپارم در این لحظات معنوی و ملکوتی از آن ظهر به افق مشهد. ما فردا برنامه نخواهیم داشت و انشاءالله روز دوشنبه با بحث خانواده در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاجی واعظ موسوی خواهیم بود. التماس دعا، خداوند یار و همراهتون.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا